رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 28 قوس سال 1395 هجری هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 دسامبر سال 2016 میلادی. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم احد عزیزاده.
تقبیح قتل کارمندان اوناس میدان هوایی قندهار، مظاهرات ضد جنگ سوریه در لندن و جرمنی و من ورود پسر و عروس اسامه بن لادن به مصر.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌هایی داریم در این مورد. تلاش‌ها برای اعمار یک شفاخانه 1000 بستر در شهر هرات، مرور بر تشنج‌ها در روابط پاکستان و هند در سال 2016 و تعهد چین مبنی بر بازگرداندن یک تحت‌البحری آمریکایی. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. و اکنون توجه کنید به تفصیل خبرها از احد عزیزاده.
با عرض سلام. مسئولین حقوق بشر در جنوب افغانستان حمله بر موتر حامل کارمندان اوناس میدان هوایی قندهار را تقبیح کردند. شمس‌الدین تنویر، عضو کمیسیون حقوق بشر در قندهار، در صحبت با رادیو آشنا رویداد صبح روز شنبه را تکان دهنده خواند.
هیچ حیات مرده را ما نمیتونیم جبران بکنیم. برای امنیتی مسئولین ما تقاضا داریم که تدابیر اون داشته باشن تا همچه حادثه ای همچه ضد خانمهای سینا کمر بسته به امور دارد که اسلام و ایجاب کار میکنند. به نیاز است که زنها بر کار دیگه هم است. اثر مسائل است که صورت گرفته نمیتواند. زنها هم یک بخشی با زنها کار در شرکات و دولت و مؤسسات یک امر لازمی است.
آقای تنویر از مقامات امنیتی و قضایی افغانستان خواست تا در پیگرد و بازداشت عاملین این رویداد جدیت به خرج دهند. صبح زول روز شنبه افراد مسلح ناشناس در ساحه حوزه چهارم شرق قندهار بالای موتر عمله میدان هوایی آن ولایت حمله کرده 5 زن و 1 راننده را کشتند. تا کنون فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. شهروندان افغان اکثرا با مصارف بلند مالی برای تداوی به کشورهای مختلف سفر میکنند و سالانه صدها میلیون دلار را از افغانستان بیرون میکشند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که برای رفع این معضل تلاش دارند طرح مشارکت عامه و خصوصی را روی دست گیرند. آن وزارت ارقام ابتدایی مصارف بیماران در خارج به دلیل محدودیت عرضه خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان سالانه 300 تا 400 میلیون دلار آمریکایی تخمین میکنند. شرح بیشتر این خبرها در دقایق بعدی فراموش نکنید. با وجود آن که خبرهای منتشر شده حاکی از نزدیک بودن توافق قطعی برای خروج هزاران نفر به شمول زنان و کودکان به خارج از شرق حلب اند، مردم همچنان در جاده‌ها منتظر بس‌ها برای انتقالشان به مناطق امن میباشند. روند خروج از شرق حلب روز جمعه 16 دسامبر متوقف شد، ولی حداقل 6000 نفر تا کنون از آن منطقه خارج شدند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
شورشیان مخالف اسد ایران را متهم کردند که مانع ادامه عملیات انتقال از شرق حلب شده است. آنان میگویند ایران درخواست کرده ابتدا غیر نظامیان دورستای شیعه نشین از آنجا خارج شوند. عربستان سعودی که از آن به عنوان یکی از حامیان شورشیان مخالف اسد یاد می شود، خواستار پایان دادن به این وضعیت در حلب شده و اقدامات نیروهای وفادار به بشار الاسد را جنایت جنگی خوانده است. بر اساس توافق خروج مردم از شهر حلب، به طور همزمان به هزاران غیر نظامی عمدتاً شیعه از دو قریه اجازه خروج داده می شود.
و دکتران، نرس‌ها و دیگر کارکنان خدمات صحی علیه عملات بر سوریه بر هم مسلکانشان در سوریه که میکوشند حیات انسانها را نجات بدهند در مقابل پارلمان بریتانیا در لندن اعتراض کردند. آنها ضمن اعتراضاتشان شعارهایی را عمل می نمودند که نوشته شده بود: شما حیات یک دکتر را می گیرید ولی شما خدمات صحی برای 100,000 نفر را می گیرید. گفته شده که حداقل 382 حمله بر 269 مرکز عرضه خدمات صحی از آغاز جنگ در سال 2001 تا کنون صورت گرفته است. در این زمان هزاران نفر علیه ادامه جنگ در سوریه در آلمان نیز مظاهره نمودند. در این مظاهرات در برلین که بیشتر آنها را ترک‌ها تشکیل می‌داد و بیرقای سوریه و ترکیه را حمل می نمودن، گفته شده که حدود 1200 نفر شرکت کرده بود. عمر پسر 34 ساله اسامه بن لادن روز شنبه با همسر بریتانیاییش میدان هوایی دوحه را به مقصد مصر ترک گفت، اما مامورین میدان هوایی مصر مانع ورود آنان به کشورشان شدند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
رویترز گزارش می‌دهد که پس از آن عمر بن لادن و همسرش خواستند به ترکیه فرستاده شوند. منابع میدان هوایی مصر هنوز دلیلی را برای منع ورود عمر بن لادن و همسرش به مصر ارائه ندادند. عمر بن لادن که از سال 1996 تا 2001 بیشتر اوقاتش را در افغانستان سپری کرده بود، در سال 2001 از پدرش اسامه بن لادن جدا شد. عمر بن لادن در مصاحبه با رویترز در سال 2010 گفته بود که او و خواهر و برادرانش در ایدئولوژی و اقدامات گروه دهشت افغانی القاعده نقشی نداشتند، اما از آنجایی که فرزندان اسامه بن لادن هستند از پیامدهای منفی آن رنج بردند.
رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که مایک مالوینی عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا را به عنوان رئیس دفتر بودجه قصر سفید انتخاب کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این انتخاب دونالد ترامپ نیز مانند دیگر گزینه‌های وی برای تصدی کرسی‌های کابینه جدید آمریکا باید به تایید نمایندگان مجلس سنا برسد. مایک مولوانی از سال 2010 در کنگرس بود و انتخاب این قانونگذار 49 ساله که مواضع سختگیرانه در مورد بودجه دولت فدرال داشته است، نشانه از عزم دونالد ترامپ برای کاهش این بودجه می باشد. آقای ترامپ روز شنبه گفت در حال حاضر ایالات متحده نزدیک به 20 تریلیون دلار قرضدار می باشد.
و قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم دفن فضانورد و سناتور آمریکایی جان گلن به روز شنبه سخنرانی کند. جان گلن اولین فضانورد آمریکایی بود که در سال 1962 به مدار زمین فرستاده شد. وی بعد از 2 دهه خدمت در اردوی ایالات متحده برای 25 سال در سنای ایالات متحده ایفای وظیفه کرد. گلن در سال 1998 وقتی که 77 سال عمر داشت دوباره به فضا رفت که نام وی به حیث مسنترین فضانورد جهان ثبت تاریخ شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و در بخش گزارش‌های برنامه این ساعت، مقامات محلی ولایت هرات میگویند در تلاشند تا با ایجاد یک شفاخانه معیاری در آن ولایت از سفر باشندگان ولایات غربی افغانستان به خارج از کشور برای تداوی جلوگیری نمایند. نمایندگان سکتور خصوصی نیز ایجاد چنین مراکز صحی را در تقویت اقتصاد شهروندان و جلوگیری از خروج ارز به خارج از کشور مؤثر عنوان می کنند. در این مورد از خلیل نورزایی میشنویم.
40 سال از عمر شفاخانه 850 بستر ولایت هرات می گذرد. تنها شفاخانه دولتی که همواره پاسخگوی نیازمندی های درمانی باشندگان هرات و 3 ولایت غربی بادغیس، غور و فرا بوده است. در جریان یک دهه اخیر نیز 10 شفاخانه خصوصی دیگر در این ولایت ایجاد شده، اما هیچ کدامشان نتوانستند رضایت باشندگان حوزه غرب را در قسمت ارائه خدمات درمانی با کیفیت برآورده سازند. به تازگی مقامات محلی ولایت هرات از ایجاد نخستین شفاخانه 1000 بستر مشارکت سکتور خصوصی در شمال این شهر سخن میزنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این شفاخانه با هزینه بالغ بر 5 میلیون دلار آمریکایی در مساحتی حدود 110 هزار متر مربع زمین به صورت معیاری ایجاد می شود.
تنها شفاخانه 850 بستر ولایت هرات که تقریبا 40 سال قبل ساخته شده، متاسفانه جوابگوی نیازمندی های درمانی بیماران ولایت زون غرب نیست. ما این شفاخانه با در شهر هرات موقعیت داره، اما خدمات به گونه صاحبی به 4 ولایت ارائه میشه. ما امیدوار به این هستیم که با اعمار از این شفاخانه بخش زیادی از مشکلات موجود در سکتور صحت به خصوص در عرصه درمان و تداوی بیماران برطرف بشه. ما همه روزه شاهد از این هستیم که شمار زیادی از هموطنان به خاطر درمان بیماری های خود به خارج کشور سرگردان میشن. اینا میتونه با اعمار از این شفاخانه ما جلوگیری بکنه.
همزمان سعد خطیبی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات میگوید وزارت صحت عامه افغانستان نیز در دیدار با کمیته اقتصادی این ولایت وعده سپرده است تا این شفاخانه را به امکانات مدرن روز در بخش‌های تشخیصی و تداوی مجهز سازد. آقای خطیبی همچنان میگوید ایجاد چنین مراکز صحی و درمانی میتواند به اقتصاد شهروندان کمک نموده و از خروج ارز از کشور جلوگیری نماید.
تر توجیه از این در حال انجام ما دنبال این هستیم که بتونیم قرضه های چی از حکومت چی از مؤسسات مالی دیگه بگیریم با بدون سود که با سکتور خصوصی همکاری بکنه، به خاطر که این شفاخانه ایجاد بشه. چقدر مردم ما و شما سرگردان هستن به خاطر نبود امکانات درمانی و صحی در ولایت هرات. اینا به کشورهای مختلف سفر میکنن و مبالغ بسیار زیادی از سرمایه های کشور خارج میشه برای تداوی مریضای ما و شما.
وزارت صحت عامه افغانستان نیز سرمایه گذاری های اینچنینی در سکتور صحت را کمک بزرگ در افزایش اعتماد مردم به سکتور صحت و بلند رفتن کیفیت عرضه خدمات صحی به مردم بیان می کند. دکتر وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
مطمئناً سرمایه گذاری های عزیز در سکتور صحت مثلا یکی در کوتاه مدت موجب کاهش حجم بیماران که به شفاخانه های دولتی مراجعه میکنند میگرده، بلکه همچنان در میان مدت میتونه که موجب افزایش اعتماد مردم نسبت به سکتور صحت، کیفیت عرضه خدمات صحی خواهد گردید. وزارت صحت با حمایت سکتور خصوصی و همچنان روی دست گرفتن طرح مشارکت عامه و خصوصی یا پی 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 تلاش برای دارد تا زمینهای لازم حقوقی و تکنیکی را مساعد بسازد تا مدل‌های بسیار موفق و با کیفیت را از عرضه خدمات صحی در سطح کابل و حوزه ها روی دست بگیرد.
همکنون سالانه مبلغی بین 300 تا 400 میلیون دلار آمریکایی توسط شهروندان افغان برای مداوای بیماران از افغانستان به کشورهای چون هندوستان، ایران و پاکستان انتقال داده می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در این ارتباط مقامات صحت عامه در فاریاب میگویند که کمپاین های فوق العاده و عادی واکسین پولیو حائز اهمیت بوده و برای کودکان زیر سن 5 سال حیاتی و ضروری شمرده می شود. آنان میگویند که کمپاین های فوق العاده بیشتر برای مناطقی که در معرض خطر جدی پولیو قرار دارد و علائم آن در گذشته تثبیت شده باشد در نظر گرفته شده است. نصیر احمد ازبک اوغلی از فاریاب در این مورد گزارش می دهد.
ریاست صحت عامه فاریاب کمپاین های فوق العاده را در مناطقی که به خطر گردش ویروس پولیو مواجهند در نظر گرفته است. هدف از این کمپاین جلوگیری از واقعات بیشتر بیماری پولیو و وقایع اطفال زیر سن 5 سال از مبتلا شدن به ویروس پولیو گفته شده است. دکتر حسیب الله مسئول بخش پولیو در فاریاب به صدای آمریکا گفت در سرتاسر افغانستان 48 ولسوالی زیر خطر بلند پولیو از طرف وزارت صحت عامه شناسایی گردیده است.
در این اواخر وزارت محترم صحت عامه و شرکای بین المللی اینا به این نتیجه رسیدن که بعض ولسوالی های هستن که در مرض خطر بلند قرار دارن، البته خطر بلند از نظر شیوع مرض پولیو یا فلج اطفال قرار دارن، بنان به این اساس اینا زیادتر توجه خود به این ولسوالی ها معطوف داشتن که ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نیست از جمله امی ولسوالی هاش به شمار میرن. توجه زیادتر از نظر خدمات بخصوص ارزه خدمات صحی و خدمات واکسیناسیون در این قسمت ها صورت بگیره، میتونن که جلو انتشار مرض و یا ازدیاد وقعات فلج در افغانستان جلوگیری شود. الحمدلله تا فعلا کدام مشکل خاصی وجود نداره، چون موسم زمستان و سردی هوا است، ممکن مشکلات را در قسمت اطفال کمتر از 5 سال ما داشته باشیم که اینا را فامیل ها شاید یک اندازه مشکلات در قسمت تطبیق قضیه که از خانه نکشن یا نسبت سردی هوا یا جزاکورای ما سعی به ساها گشت گذار کرده نتانند کنم، مشکل خاص دیگه وجود نداره تا خیلی.
به گفته مسئول بخش پولیو در فاریاب، ولسوالی قیصار این ولایت نیز در جمع مناطق زیر خطر پولیو می باشد. تعدادی از شهروندان شهر میمنه ولایت فاریاب در رابطه با کمپاین‌های فوق‌العاده و غیر فوق‌العاده واکسین پولیو معلومات چندانی ندارند، اما می‌گویند که تطبیق واکسین برای زندگی اطفال خیلی مؤثر است.
اسم محمد اسلم صمد اوغلو است، شهروند شهر میمنه هستم. همان گونه از طریق رسانه‌ها معلومات کسب نمودم که پولیو یک مرض خیلی خطرناک برای ادامه زندگی بهتر اطفال بوده است. بنابراین نجات از این مرض اطفال زیر سن 5 سال واکسین شوند.
من از تمامی خانواده ها می خواهم برای صحتمندی اطفالشان به همه کمپاین های واکسین پولیو اشتراک نمایند.
این در حالی است که به گفته مسئول بخش پولیو در فاریاب، کمپاین فوق‌العاده پولیو در 3 ولسوالی زیر خطر پولیو روز دوشنبه در ولایت فاریاب راه اندازی گردیده است. این کمپاین مدت 4 روز ادامه خواهد داشت و بیشتر از 115,000 طفل زیر سن 5 سال واکسین می شوند. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش هم در مورد تشنج در روابط بین هند و پاکستان. روابط هند و پاکستان در سال جاری به صورت قابل ملاحظه رو به وخامت گذاشت. این تنش فزاینده جامعه جهانی را هم نگران ساخته است، زیرا دو کشور همسایه تا حال چند بار با هم جنگیده و حال هند و پاکستان هر دو قدرت هسته‌ای می باشند. گزارش عایشه تنظیم، خبرنگار صدای آمریکا، را از جیلاسمی می شنویم.
سال 2016 میلادی با تعهد بر بهبود روابط بین هند و پاکستان آغاز شد. نرندرا مودی صدر اعظم هند به صورت غیر مترقبه در اواخر ماه دسامبر سال 2015 به اسلام آباد سفر کرد تا در جشن ازدواج نواسه نواز شریف صدر اعظم پاکستان اشتراک کند. منظور از این سفر گرم شدن روابط بود که برای ماها کشیده و سرد باقی مانده بود. اما این تلاش به زودی در ماه جنوری با حمله بر یک پایگاه نظامی هند در 50 کیلومتری سرحد با پاکستان پرتنه شد. تندروان پاکستانی مستقر در کشمیر مسئولیت این حمله را متقبل شدند و از آن زمان به بعد روز به روز تنش‌ها بین دو کشور عمیق‌تر گردید. در ماه جولای یک رهبر جوان و تحریک‌آمیز جدایی طلبان کشمیری با ضرب گلوله نیروهای هندی کشته شد. مرگ برهان وانی مظاهرات وسیعی را برای ماها دامن زد. نیروهای هندی در واکنش به اعتراضات با صلاح به آن پاسخ گفتند که سبب کشته شدن 10 نفر به شمول نیروهای امنیتی شده و شمار زیاد از مردم زخمی شدند. پاکستان که حامی قوی جدایی طلبان کشمیری است، مساعی خود را در نهادهای بین المللی برای بلند کردن آواز تخطی از حقوق بشر در کشمیر شدت بخشید. در پاسخ اداره نرندرا مودی هم موضوع تخطی ها از حقوق بشر توسط نیروهای پاکستانی در ایالت بلوچستان را مطرح ساختند. در اواخر ماه سپتامبر 4 مرد مسلح در شهر اوری کشمیر بر یک پایگاه نظامی هند حمله ور شدند. 18 سرباز هندی در این رویداد کشته شد. هند تندروان مستقر در پاکستان را متهم به این حمله کرد. نرندرا مودی تعهد کرد که برای در انزوا قرار دادن پاکستان در جامعه جهانی تلاش خواهد کرد. در همان هفته نواز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه‌ای که در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کرد بر هند تاخت و تاس کرد.
Have been met as usual with brutal repression این قیام داخلی کشمیری ها مانند همیشه با سرکوب وحشیانه بیش از 500,000 سرباز هندی اشغالگر مواجه شد. بیش از 100 کشمیری کشته شد. صدها تن دیگر به شمول کودکان و نوزادان توسط تفنگ‌های بادی کور شده و بیش از 6,000 غیر نظامی طی 2 ماه اخیر مجروح شده است.
هند پاسخ تندی به پاکستان داد. سوشما سوارج وزیر خارجه هند پاکستان را حامی و صادرکننده دهشت افغانی عنوان کرد.
وہ راشٹر جو آتنکوادیوں کو آرتھک مدد دیتے ہیں
در میان ما کشوری وجود دارد که هنوز هم به لسان دهشت افغانی صحبت میکند. کشوری که دهشت افغانی را پرورش داده میفروشد و صادر میکند. پناه دادن به دهشت افغانان برگ برنده ایشان است.
بعد از این لفاظی ها هند ادعا کرد که یک حمله هدفمند را علیه تندروان در کشمیر تحت کنترل پاکستان انجام داده است. پاکستان با رد این ادعا هشدار داد که همچون رخنه و قلم رویان کشور را میتوان یک عمل جنگی قلم داد کرد. ادامه درگیری ها در امتداد خط کنترل یا سرحد بین دو کشور به کشته شدن ده ها نفر که اکثر غیر نظامی بودند منجر شد. در حالی که دو کشور مجهز به سلاح هسته‌ای به ضربه زدن به هم ادامه میدهند، بسیاری از کشورها امیدوارند که افراد کمتر عاطفی در سالهای آینده به قدرت برسند تا وضعیت آرام‌تر گردد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، مقامات آمریکایی و چینی‌های روز شنبه گفتند که بیجینگ تحت البحری بدون سرنشین آمریکایی ضبط شده توسط نیروی بحری چین را دوباره برمیگرداند. تحت البحری بدون سرنشین آمریکایی روز پنجشنبه در آب‌های جنوبی چین ضبط شد که به ذات خود نخستین بازداشت همچی یک کشتی در این اواخر میباشد. این رویداد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را نیز برانگیخته است. اما مقامات چینی گفتند که واشنگتن در مورد این حادثه بزرگنمایی کرده است. به مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
وزارت دفاع ایالات متحده به گونه علنی به خاطر این رویداد شکایت کرد و روز شنبه اعلام داشت که به توافق دست یافته و کشتی تحت البحری بدون سرنشین را دوباره تسلیم می شود. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون طی اعلامیه گفت با تعامل مستقیمی که با مقامات چینایی داشتند به این درک رسیدند که چین آن کشتی را به ایالات متحده دوباره تسلیم می دهد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که کشتی تحت البحری به گونه قانونی مصروف انجام عملیات بود و به وضوح علامت ملکیت ایالات متحده روی آن مشخص شده بود. با گفته پنتاگون، آن کشتی درباره شوری، درجه حرارت و شفافیت آب حدود 50 مایل آبی جنوب غرب آبهای فیلیپین معلومات جمع آوری میکرد. در صفحه وبسایت وزارت دفاع چین آمده است که بیجینگ مصمم است کشتی را با یک شیوه مناسب به ایالات متحده تسلیم دهد و هر دو کشور در این رابطه در ارتباط بودند. اما وزارت دفاع چین با ابراز تأسف از آن داشته که در جریان این روند ایالات متحده به گونه یک جانبه و علنی در مورد این حادثه بزرگنمایی کرده است که کار مناسب نبوده و برای حل راحت این موضوع مفید نمی باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که قرار است به تاریخ 20 جنوری به قصر سفید برود، روز شنبه در صفحه توییتر خود این اقدام چین را یک عمل بی‌پیشینه عنوان کرده است. آقای ترامپ در توییتر خود نگاشته است چین کشتی تحت بحری نیروی بحری ایالات متحده را در آبهای بین‌المللی را بوده است، از آب بیرون کشیده و تا یک اقدام بی‌پیشینه به چین برده است. ترامپ در گذشته درباره حضور چین و ساختن جزایر مصنوعی توسط آن کشور در آبهای جنوبی چین شکایت کرده بود. ایالات متحده تهدید کرده بود که چین را یک کنترل کننده ارز اعلام میکند و بر تغییرات پالیسی تجارتی چین ایالات متحده فشار خواهد آورد. آقای ترامپ به این باور است که پالیسی روان چین مشاغل را از ایالات متحده به آن کشور انتقال داده است. رویداد ضبط کشتی تحت البحری بدون سرنشین آمریکایی توسط نیروی بحری چین، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره حضور رو به افزایش اردوی چین و موقف گیری تهاجمی آن در آب‌های تحت منازعه جنوب چین به شمول نظامی سازی پوسته‌های بحری ایجاد کرده است. یک گروه پژوهشی آمریکایی در این هفته از آن داشت که تصاویر تازه به دست آمده از ساتلایت نشان می‌دهد که چین سلاح به شمول سیستم‌های میزایل ضد طیاره و ضد میزایل را در تمام 7 جزیره مصنوعی نصب کرده است که در آب‌های جنوب چین ساخته است. بیجنگ بدون اینکه از آن دارد کشتی بدون سرنشین آمریکایی در آب‌های عملیات می‌کرد که چین آن را مالکیت خود می‌پندارد، وزارت دفاع آن کشور گفته است کشتی‌ها و طیاره‌های آمریکایی از درازمدت برنامه‌های نظارتی و بررسی را در آب‌های چین انجام می‌دهند. در اعلامیه وزارت دفاع چین آمده است آن کشور با قاطعیت با این اقدام مخالف بوده و می‌خواهد ایالات متحده همچون اقدامات و فعالیت‌ها را توقف دهد. وزارت دفاع چین بدون این که توضیحات دهد تاکید کرده آن کشور در آینده برای جلوگیری از همچون فعالیت‌ها آماده باش بوده و گام‌های ضروری را برای رویارویی با آن خواهد برداشت. حادثه ضبط کشتی تحت البحری بدون سرنشین آمریکایی توسط نیروی بحری چین در حالی صورت می‌گیرد که بیجنگ از پیش به خاطر صحبت 10 دقیقه‌ای تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان آزرده است. واشنگتن از سال 1979 به این سو روابط دیپلماتیک با تایوان ندارد و چین تایوان را جزء قلمرو خود می‌پندارد.
باراک اوباما رئیس
جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که خوب است دونالد ترامپ پالیسی واشنگتن را در قبال تایوان بازنگری کند، اما هشدار داد که تغییر پالیسی می تواند پیامدهای قابل ملاحظه را در روابط ایالات متحده با بیجنگ داشته باشد. پس از آنکه چین گفت کشتی بدون سرنشین را دوباره به ایالات متحده مسترد می کند، جانسون میلر یک سخنگوی آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است ترامپ این کار را انجام داده است. تاکنون هیچ شواهد مبنی بر نقش آقای ترامپ در خصوص استرداد کشتی بدون سرنشین به آمریکا وجود ندارد. مقامات آمریکایی گفتند مذاکرات در بیجنگ هنگامی صورت گرفته که در ایالات متحده شب بوده است. جاسن میلر در این رابطه ابراز نظر نکرده است.
و حال توجه فرمایید به خلاصه ای از اخبار مهم منطقه و جهان. مسئولین حقوق بشر در جنوب افغانستان حمله بر موتر حامل کارمندان اوناس میدان هوایی قندهار را تقبیح کردند. شمسالدین تنویر عضو کمیسیون حقوق بشر در قندهار در صحبت با رادیو آشنا رویداد صبح روز شنبه را تکان دهنده خواند. آقای تنویر از مقامات امنیتی و قضایی افغانستان خواست تا در پیگرد و بازداشت عاملین این رویداد جدیت به خرج دهند. شهروندان افغان اکثرا با مصارف بلند مالی برای تداوی به کشورهای مختلف سفر میکنند و سالانه صدها میلیون دلار را از افغانستان بیرون میکشند. وزارت صحت عامه میگوید ارقام ابتدایی مصارف بیماران را در خارج به دلیل محدودیت عرضه خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان سالانه 300 تا 400 میلیون دلار آمریکایی تخمین میکند. با وجود آن که خبرهای منتشر شده حاکی از نزدیک بودن توافق قطعی برای خروج هزاران نفر به شمول زنان و کودکان به خارج از شرق حلب اند، مردم همچنان در جاده ها منتظر بسوا برای انتقالشان به مناطق امن می باشند. روند خروج از شرق حلب روز جمعه 16 دسامبر متوقف شد، ولی حداقل 6000 نفر تا کنون از آن منطقه خارج شدند. آخرین گزارش‌ها در مورد در حلب سوریه در البته در جنگ در حلب سوریه حاکی از آن است که دکتران، نرس‌ها و دیگر کارکنان خدمات صحی علیه عملیات برهم مسلکانشان در سوریه که می‌کوشند حیات انسان‌ها را نجات بدهند در مقابل پارلمان بریتانیا در لندن اعتراض نمودند. در این زمان هزاران نفر علیه جنگ در سوریه در آلمان نیز مظاهره نمودند. عمر پسر 34 ساله اسامه بن لادن روز شنبه با همسر بریتانیاییش میدان هوایی دوحه را به مقصد مصر ترک کرد، اما ماموران میدان هوایی مصر مانع ورود آنان به آن کشور شدند. رویترز گزارش می‌دهد که پس از آن عمر بن لادن و همچنین همسرش خواستند که به ترکیه مسافرت کنند. منابع میدان هوایی مصر هنوز دلیلی را برای منع ورود عمر بن لادن و همسرش به مصر ارائه ندارد. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که مایک مالوینی عضو جمهوری خواه ملی نمایندگان آمریکا را به عنوان رئیس دفتر بودجه قصر سفید انتخاب کرده است. و قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم دفن فضانورد و سناتور مشهور آمریکایی جان گلن به روز شنبه سخنرانی کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.